الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله قول على قوت الله بالعالم العظيم مجلس 35 معاد حتمی است و زنده شدن به واسطه اسم المحیی. من باعث مجلس 35 در واقع تتمه‌ای برای مباحث مجلس 34 و مباحث مدارس قبل است و مقدمه‌ای برای بحث‌هایی که از این پس در جلد 6 می‌خوام برش وارد بشیم. اولین مسئله‌ای که در تتمه مباحث قبل مطرح است تفسیر آیاتی است که صحبت از وقت قیامت می‌کنه. مجرداً در قرآن کریم این مضمون آمده که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال از وقت قیامت می‌کنه. یعنی این وعده قیامت که تو به ما میدهید چه هنگام است؟ زمانش کی فرا میرسه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هیچ وقت جواب این سوالو ندادن. یعنی در هیچ تعبیری نفرمودن مثلا فرض کنید قیامت فرض میشن 10 سال دیگه است، 20 سال دیگه است، 100 سال دیگه است. همیشه فرمودن قیامت یک وعده حتمی است و شما حتما به این وعده خواهید رسید و یه موقعی او را چه میکنید؟ درک میکنید. حالا با تعابیر مختلف که گاهی میفرمود مثلا یک روزی است که به آن میرسید، گاهی میفرمود یک وعده قطعی است، گاهی میفرمود خداوند او را آشکار میسازد وقتش که فرا برسه، لا یجلی حال وقتها الا هو، و تعابیر مختلف. سوالی که مطرح است که قبلا هم نظیرش مطرح شده این است که چرا زمان قیامت مشخص نیست؟ چرا خداوند زمان قیامت رو تعیین نکرده؟ چرا مثلا جواب مثلا غیر صریح داده شده؟ خب با شفافیت میگفتن آقا قیامت مثلا 2250 سال دیگه است، هم حساب کارشون رو میکردن. ایشون میفرمان که این جهاتی داره. جهت اولش این است که واقعیت قیامت یه واقعیتی است که ورای زمانه، که توی بحث‌های جلد 5 مفصل این مسئله رو بحث کردیم که قیامت یک عالمی است برای خودش، این عالم کاملا مستقل است از عالم زمان و مکان و اصلا در محدوده زمان و مکان نمیگنجه. معنی نداره که ما بخوایم مثلا قیامت رو در محدوده زمان و مکان منحصرش بکنیم. لذا کسی که میگه قیامت وقتش کیه نمیشه بهش جواب داد. هر جوابی که در مقابل این سوال بدین این جواب خطا و ناقصه. موجود فرازمان هیچ وقت در دایره زمان جا نمیشه. این یه مسئله. مسئله دوم این که حالا فرض کنیم قیامت دایره زمان میبود، مثلا قیامت زمان میداشت. اگر قیامت زمان میداشت آیا رسول خدا پاسخشون فایده ای داشت؟ مثلا رسول خدا میفرمودن بله قیامت مثلا 2000 سال دیگه است، مثلا 3000 سال دیگه است. افرادی که سوال میکردن آیا نتیجه ای براشون داشت؟ دونستن این سوال درد یادشون دوام میکرد؟ واقعیت این است که نه. چرا نه؟ چون این افراد افرادی نبودن که بر اساس منطق و حساب و استدلال سوال بکنن. قرار عرض کردیم ریشه انکار قیامت به یک مشکل نفسانی برمیگشت. اینها چون میخواستن که زیر بار نرن، میخواستن حقیقت رو نپذیرن، ای بهانه می آوردن. کسی که معجزات الهی رو میبینه، شواهد و قرائن و همه رو میبینه، تسلیم نمیشه، این آدم اگه بهش هم بگن قیامت مثلا 300 سال دیگه است و قبول نمیکنه، که میگه حالا شما چیزی گفتی از کجا معلوم؟ به تعبیر دیگه وقتی مثلا فاصله قیامت تا زمان ما یک زمان فاصله است که ما در عمر عادیمون معمولا بهش نمیرسیم، هر کسی هم ادعا بکنه اونی که میخواد زیر بار نره، خب زیر بار نمیره دیگه. میگه یک چیزی گفتی که نمیشه ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد، 300 سال دیگه که نمیشه ردش کرد، نمیشه چی اثباتش کرد. خب وقتی قابل رد و اثبات نیستش طبیعتاً چی هستش؟ طبیعتاً هیچ کس هم زیر بارش نمیره. اونی که دنبال حق است که احتیاج به این مسئله چی نداره. اونی که دنبال حق نیستش هر چی هم بگیم آخرش زیر بار نمیره. مسئله سوم این است که اصلا اصل این سوال وجهش چیه. حالا فرض کنیم اصلا زمان قیامت هم فهمیدیم، اونی که مهم است این است که قیامت آیا حق است یا باطل. اما حالا اگر حقه کی هستش، زوده یا دیره، تأثیری تو مسئله نداره. اگه واقعا راست است و یه روزی فرا میرسه، حالا چه زود چه دیر، انسان باید از همین حالا حساب کار خودش رو بکنه و به داد خودش برسه، عمل صالح انجام بده و مواظب باشه خطا نه. اگر که حق نیستش خب بازم دیگه معنی نداره از وقتش سوال بکنه. یعنی معلوم است اون کسی که از هنگامه قیامت و زمان قیامت سوال میکنه دنبال حقیقت نمیگرده. بلا میپرسید که خب این واقعیت راست است یا دروغ است؟ اگه راسته شواهدش رو بگو درسته ما هم بفهمیم. نه اینکه هی بعد اصرار کنه خب کیه زمانش واسه ما بیان کن. سوال کردن از زمان اولا از جهت فلسفی و عقلی اصلا معنا نداره چون فرازمانه، ثانیا اگر هم بگیم قابل اثبات نیست، ثالثا لغوه. اونی که مهم استش این استش که اصل این حقیقت واقعیت دارد در عالم یا واقعیت چه نداره. حالا حقیقت هم قیامت کی فرا میرسه؟ قبلون هم گفتیم قیامت یه چهره در این عالم داره که ممکن است به حسب برخی از ظواهر آیات و روایات یه موقعی در این عالم دنیا یک سری اتفاقاتی بیفته، یک فعل و انفعالاتی بشه، تغییراتی انجام بشه، کوها مثلا در هم بریزه، مثلا دریاها در هم بریزه، که اون قیامت چیه؟ قیامت مادی. قیامت مادی زماندار است، یعنی یه تاریخی اتفاق میفته، ولی که قیامت مادی که میعاد ما نیست، اون میعادی که خداوند وعده داده است مثلا تو این عالم نبود. عرض کردیم از آیات قرآن استفاده میشه که میعاد الهی در یک عالمی است برتر از اینجا و برای اینجا، در حرکت به سوی خداست، تو الله ترجعونه. لذا کسی که سوال میکنه که یقولون متى هذا الوعد، این وعده ها که جهنم که یه بهشت، که او هیچ وقت جوابش رو با این قیامت مادی نمیگیره. اون وعده ها کی فرا میرسه؟ اون وعده ها فرا رسیدنش به گذر زمان نیست، فرا رسیدنش به سیر ماست. ما اگر سیر کردیم، حرکت کردیم، از این عالم رشد کردیم، رفتیم بالا، ما میرسیم به اون عالم قیامت، به اون موائد الهی. اگر رشد نکردیم دیرتر میرسیم، چون یک عالمی است که انسان باید با قدم مجاهده مسیر رو طی بکنه به اون عالم چی بشه؟ واصل بشه، دسترسی پیدا بکنه. هر کسی که از دنیا میره در اصل مرگش وارد عالم برزخ میشه، قیامت صغراش چی میشه؟ به پا میشه. قبلا گفتم عالم برزخ خودش قیامت چی است؟ کوچکتر است. بعد در عالم برزخ درنگ میکنه تا زمانی که مورد موقع وارد شدنش در عالم قیامت کبرا فرا برسه. موقعش که رسید وارد در قیامت کبرا میشه و اونجا سیر طولی است دیگه، سیر در بستر زمان و چرخه زمان نیست، که اینها رو در جلد 5 مفصل چه خوند. مسئله دومی که در این مجلس مطرح میشه اینه که خب حالا با توجه به اینکه قیامت یک عالمی است جداگانه و یک وعده حتمی است، مثلا اسم مجلس هم همین بود دیگه، که معاد چی است؟ حتمی است. اونی که واسه ما مهم است ببینید یک مجموعه آیاتی داریم در قرآن درباره اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب میدانستن یا نمیدانستن، که یکی از مصادیق غیب چی هستش؟ مسئله قیامت هست، که اینا مثلا میگوی از الونه که عن ساعته قل انما علمها عند ربی، اگر من نشتوان نخونم که انما، خب به حسب ظاهر مثلا دلالت رو حسر هم میکنه، یعنی علمش فقط در نزد چی هست؟ خداست. ولی یه بحث هستش که این تعابیری که در آیات قرآن آمده که میفرماید که از تو سوال میکنن انگار تو میتونی، انگار مثلا تو میدونی، اینها در مقام این هستش که میخواد سلب قدرت و علم و امثال اینها از رسول خدا بکنه، یا در مقام سلب استقلال از رسول خداست. ببین مثلا به رسول خدا فرقی مثلا میگفتن که واسه ما مثلا معجزه بیار، درسته، این کارا رو بکن، این کارا رو بکن، یه خونه داشته باشه از طلا باشه، اینطوری باشه، مثلا تو ما ایمان بیار. بعد خداوند فرمود که بهشون بگو که قل هل کنت الا بشرا رسولا، مگه من غیر از یه بشر، یه آدمی که از طرف خدا فرستاده شدم، کس دیگه هستم؟ یعنی من از این کارا بلد نیستم بکنم که. این یعنی چی؟ یعنی واقعا رسول خدا هیچ وقت این کارا رو بلد نبودن؟ خب مثلا خود خدا در مورد حضرت عیسی که مسلما مقامش از رسول خدا عقلا و نقلا پایین‌تر هستش، میگن مثلا حضرت عیسی میگفت اوه یل موتا به اذن الله، خودم مرده زنده میکنم، مثلا فرض کنید خودم اینجوری میکنم، خودم میفهم واسه تو پرنده خلق میکنم، مثلا فرض کنید اخلق لکم من الطینه که از طرف عفو خفی فیکون طیر، این تعابیر خب نماد از عیسی گفته، درسته؟ یعنی رسول خدا واقعا فقط بشرا رسولا بودن، هیچ کاری ازشون نمیومد. طبیعتا اگر شما مجموعه قرار بذارید کنار هم دیگه، هر کنت الله بشرا رسولا، یعنی من این کارا از خودم نمیاد، اگر یه موقعی هم بخوام این کارا رو بکنم در واقع خداوند ارادش در من متجلی میشه، درسته، به دست من این کارا رو انجام میده، اونم دست خداست، دست من دیگه چی نیست، یعنی در واقع نفی چی میکنه؟ نفی استغنا. مثلا در آیات دیگه فقط که انما الغیب، مثلا فقط کنین لله، مثلا فقط کنین غیب فقط مال خداست، یا قل لا علم الغیب ولو کنت علم الغیب لاستكثرت من الغیب، تعابیر مختلف. و تو اون آیه دیگه برابط که خداوند کسی رو بر غیبش آگاه نمی کند درسته الا من ارتضا من رسوله، مگر اون فرستادگانی که بپسنده. خب اینا رو وقتی کنار هم میذاریم که از اون ور میگه غیب فقط مال خداست، از این ور هم میگه البته یه دسته که ما غیب رو بهشون خبر میدیم، معلوم میشه که یعنی پس غیب و گاهی استقلالا افراد میدونن، گاهی چی؟ گاهی بدون استقلال. یعنی به تعبیر دیگه تمام صفات کمال توی قرآن تو خیلی از آیات منحصر در خدا میشه، که این بحث قبلا هم داشتیم که گفت عزت فقط مال خداست، ملک فقط مال خداست، ملک فقط مال خداست، قوت فقط مال خداست. همه اینا رو به قرینه بقیه آیات چی معنی می‌کردیم؟ می‌گفتیم استقلالیش مال خداست، چون تو آیه دیگه داره که عزت رو به بقیه هم میدیم، ملک به بقیه هم میدیم، ملک به بقیه هم چی میدیم. اینکه
در مقام سوال، در مقام سوال کافران این آیه قرآن اینو میگه، این رابطه‌ای داره با اینکه اینا علت این کار ما که گفتیم ریشه نفسانی داره، بعد اینکه در مقابلش نفی استقلال هم مثلا وجود داره خدا میشه، این چه انسان رابطه‌ای داره که در
مقابلش میتونید اینا تصورشون این بودش که چون اینا قالب ارباب انواع بودن دیگه، یعنی اینا اعتقادشون بودش که مثلا یه خدایی هست، خدا عالم خلق کرده، قبلا بحث کردیم که توحید خالقیت رو قبول داشتن، ولی در ربوبیت چی بودن؟ قالب شرک بودن، یعنی معتقد بودن خدا حالا که خلق کرده عالمو سپرده دست این ارباب انواع و ملائکه و موجودات و مجرد و این حرفا. تصور اینها ابتدا از پیامبر همین چیزیه، یعنی توی اون فضایی که اینا تو فضای زندگی دینشون هستش، وقتی کسی باید ادعای اینو قوت میکنه، میگه من معجزه میارم، اینطوری میکنم، اونطوری میکنم، فوراً تصور چی میشه؟ یک موجود استقلالی که مثل اون ملائکه که خودشون بهش معتقد بودن، اون آلهه‌ای که اینا بهش معتقد بودن، اونم واسه خودش کار میکنه تو عالم. مثلا گفتن خب اگه تو هم مثلا اینجوری هستی، جلو خدای مواجهه تو اگه بلدی، تو اینطوری کن، تو اونطوری کن. لذا قرآن کریم در واقع دو تا ماموریت داره، یکی این که اثبات بکند که رسول خدا و انبیاء الهی این کارا رو میکنن، اینجوری 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 هستن، دومی که همه این کارهایی که میکنن به اذن الله است و توش استقلالی وجود نداره. اینا از رسول خدا که سوال میگردن، میگفتن اگه راست میگه اینم بگو، اگه راست میگه اونم بگو، به دیده استقلال نگاه میکردن، درسته؟ و همون تفکر عمومی که اصلا توی پیش زمینه ذهنشون بود. قرآن کریم فورا در جواب چیکار میکنه؟ میگه که بگو من که بلد نیستم، که من که نمیدونم، که من که نمیتونم، که ولی در این حال جوابشون هم میده خیلی جا، درسته؟ یعنی جواب از زبان خدا چی نمیده، یعنی چون اونا سوالشون، تقاضاشون از اینه که رسول خدا استقلالا این کارا رو بکنن، اول نفی استقلال میکنه، بعد شروع میکنه مفصل داستانش هم تعریف کردن، مفصل تاریخش هم چیه گفتن. حالا تو قضیه قیامت اصلا وقت نداره، یعنی تو قضیه قیامت دو تا اشتباه کردن، یکی که فکر میکنن رسول خدا واسه خودشون کسی هستن و قیامت رو خبر دارن، که یکی دیگه این که فکر میکنن قیامت اصلا وقت داره. اینجا خب یه جواب دارم، میگم با قیامت وقتیه که موعدش حتما قطعی هستش، نه عقب میره نه جلو میاد، ولی منم که کسی نیستم که بلد باشم. ولی تو داستانای دیگه که میپرسیدن، اونجا خدا میگه تو که نمیدونستید، ما داریم بهت خبر میدیم، ولی داستانم مفصل چی میکنه؟ بیان میکنه، یعنی هم داره تایید میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به غیب متصل است، چون داره جواب رو میده دیگه، ولی قبل از اینکه جواب رو بده اول یک تصحیح عقیده میکنه، میگه من هیچ بلد نیستم، من اصلا خدا میگه بهشون بگو، قول بگو که من بلد نیستم، بعد داستان و فصلی تازه بعد موقع آخر داستان دوباره تکرار میکنه، بعد که داستان تمام میشه میگه ما کنت به جانب الغربی قد این عالم مسلم، تو اونجا نبودی، اصلا تو خبر نداشتی، درسته؟ ولیکن نامزن ما چیز که این به تو وحی فرستادیم، ما خبر دادیم، ما تعلیم دادیم، درسته؟ یعنی جمع میکنه بین اون مقام واقعی رسول خدا و عدم استقلالشون، اینکه مال خودشون چیه نیست. بهرحال این یه مسئله دوم این هستش که اگر که عالم قیامت یک واقعیت حتمی هستش و یک واقعیتی هستش که هیچ وقت ردخور نداره، حالا ببینیم نسبت این واقعیت با قدرت الهی چطوریست. آیا قیامت برای خداوند سخت است یا قیامت برای خدا آسونه؟ خدا که میخواد قیامت رو برپا کنه خیلی باید زحمت بکشه یا نه زحمت و سختی نداره؟ ایشون میفرمان که به حسب باز مقدمات عقلی و نقلی، احیاء موجودات در قیامت و زنده کردن مردگان و به پاشدن اون عالم برای خدای سختی نداره. چرا؟ چون سختی و آسانی مفهوم نسبی است، یعنی یک کاری رو وقتی نسبت به یک کسی میسنجیم با توجه به درجه قدرت اون شخص، اون کار میشه آسان و میشه چی؟ میشه سخت. باید اون کس از نظر قدرت یک درجه از قدرت داشته باشه که به حساب اون درجه از قدرت بگیم کارش آسان یا کارش چیه سخت. اگر یه موجود قدرتش نامتناهی بود، یعنی قدرتش حد و مرز نداشت، وقتی قدرتش حد و مرز نداشت، در بدن سخت و آسون هم راجبش معنی نمیده. چون اون کارهایی که موافق قدرت هست، درسته، یا قدرت زیادی از اون شخص برای بهش میگن سخت، کارهایی که در حیطه قدرت انسان هست بهش میگن چه آسان. اگه یه جای افق قدرت نامتناهی شد، تقریبا مفاهیم سخت و آسان هم که میخواد باش سنجیده بشه معنی نمیده دیگه. یا به تعبیر بگین همش آسان است، درسته، دیگه سخت براش قابل تصور نیست. خداوند قدرتش نامتناهی است. حالا قدرت خدا به چه معنی است؟ یه بحث خیلی دقیق و خیلی شیرینی داره توی حکمت که خدا قدرت داره یعنی چی. ولی به هر حال اینکه خدا قدرتش نامتناهی است عقلا مسلم است، نقلا هم مسلم. وقتی نامتناهی شد تبدن دیگه سخت و آسون نداره. لذا این سوال که میپرسم خدا میتونه مردار رو زنده بکنه؟ خدا میتونه این کارو بکنه؟ این کارا واسه سخته یا آسونه؟ خدا خسته میشه یا نمیشه؟ این سوال همش ناشی از این است که خدا را با خودش قیاس میکنن، فکر میکنن خداوندم محدودیت داره، ولی همین سوالایی که میشه طرح میشه. میگه خب اگه اینطوری هستش، پس چرا تو برخی از آیات مثلا تعبیر کردن گفتن که ما که شما را خلق کردیم احیای دوباره شما آسان‌تر برامون؟ گفتن هو احونا علیه، این که خدا بخواد اینا رو دوباره اعاده بکنه این آسان‌تر هستش از اینکه خلقت اولی انجام بدن. میگن هو احونا علیه نسبت به خداوند نیستش، به نسبت به خداوند احون و حین و احون وجود نداره که چیزی حین باشه آسان باشه، چیزی احون باشه آسان‌تر باشه. این احون یا به اعتبار فهم ماست چون در مقام مجادله است، یعنی در مقام چی است؟ مجادل هم بلتی احسن. میگه شما که دیدین که خدا یه روزی شما رو که اصلا نبودین از عدم خلقتون کرده، خلا خدایی که میتونه از عدم خلق بکنه به تعبیر قرآن هم ولم یعیب خلقه، نه در خلق اینها به سختی نیفتاد، خسته اصلا نشدش. خب طبیعتا اگه بخواد یه چیزی که قبلا خلقش کرده و حالا پودر شده مثلا فرض کنید ذراتش رو هم دیگه وصل بکنه یا از این عالم ببردش توی یک عالم دیگه، خب مسلمان آسان‌تره. تو مقام جدل یعنی نسبت به فهم ما، نسبت به عادت ما یکیش آسان‌تره، ولی واسه خدا آسان و سخت چیه؟ نداره. میشه به تعبیر دیگه اینطوری بگیم، بگیم آسان و سختی در این مثال‌ها ناظر به فاعل نیست، بلکه آسان و سختی در این مثال‌ها ناظر است به چی؟ به قابل. یعنی چی؟ فرض کنین یک قدرت نامتناهی در نظر میگیریم، این قدرت نامتناهی که نامتناهی است، ولی اگه بخوایم اون چیزی که روش کار انجام میشه رو مد نظر قرار بدیم، یه موقع هستش که یه چیزی که اثر رو راحت میپذیره، چیزی هست که اثر رو به راحتی چه نمیپذیره. خدا قدرتش نامتناهی است. حالا در این قدرت نامتناهی خم کردن یه دونه مثلا تیراهن برای خدا آسان‌تره یا خم کردن مثلا فرض کنین یه دونه چون هم مثلا ساقه مثلا یه دونه گل، نسبت به فاعل اینا علی سویه است، اما نسبت به قابل اونی که بخواد اثر را بپذیرد، خم شدن ساقه گل آسان‌تر است از خم شدن چی؟ تیراهن، درسته؟ کسی هم که در مقام بحث و جدل باش هستیم اگه باید انکار کرد گفت این فلانی نمیتونه ساقه گل رو خم بکنه، میگیم خب تو که دیدی تیراهن رو خم کرد، کسی که تیراهن رو خم کردش خب حتما خم کردن ساقه گل براش چیسته؟ آسان‌تر است. پس این آسان‌تر بودن نسبت به فاعل نیست، بلکه نسبت به اون قابل است که میخواد اثر را بپذیرد. و ما این تعبیر را به کار میبریم، چرا؟ چون در مقام جدل هستیم، ولی در مقام واقع اصلا این مفاهیم نسبت به موجود نامتناهی جا نداره. موجود نامتناهی دیگه آسان و آسان‌تر و این حرفا نسبت بهش همش بی‌معنی است. فعل خدا چی است؟ فعل خدا به نفس اراده است، یعنی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده میکنه کار چی میشه؟ انجام میشه دیگه. بین اراده او و فعل فاصله وجود نداره، نمیخواد تلاش بکنه زحمت بکشه. اراده هم که چی هستش؟ اراده هم حالا در موهم اراده آسونه، چه برسه به خداوند. خداوند مثلا ارادهش مثلا از این سن خواهد این نوع نیستش، ولی اگر میخواستیم قیاس به خودمونم بکنیم به هر حال چی هستش؟ همه اینا به اراده محقق میشه، بیشتر از اراده چیز دیگه تلاشی کاری زحمتی لازم نه. این هم مسئله دوم. مسئله سوم این است که بخوایم برگردیم بذاره به بحث جلسه قبل، به داستان اصحاب کهف. میفرمان که واقعیت امر هستش، همونطور که قبلا گفتیم کسانی که منکر قیامتن اینها انکارشون انکار علمی نیست، یه سری شبهات روانی و فکری داشتن. این شبهات روانی با مثال زدن و نمونه آوردن و این چیزا کم کم حل میشد. لذا خداوند هی به شکل‌های مختلف مثال زده، گرچه از جهت فلسفی این مثال‌ها عین مسئله معاد نیستن، ولی گن برای اینکه یک کسی از اون شبه خارج بشه قدرت الهی را بپذیرد چندان چیه بی تأثیر نیستش. و این مثال هایی هم که زده برای ما خیلی عجیبه، ولی از دید خودش از اون افق بالا که نگاه بکنیم اصلا عجیب نیست. داستان اصحاب کهف که توی جلسه قبل خوندیم خیلی داستان عجیبی بود. یک افرادی باشن به قولشون مثلا فرض کنید شما مثلا یک روز به این منزل خودتون، وقتی وارد منزل خودتون شدین مثلا زن و فرزند و خواهر و برادر و اینا همه تو خونه هستن، یک گوشی سرتون رو بذارین و بخوابین، بعد از قضا بجن که یک ساعت دیگه بیدار بشین 309 سال و مثلا یک ساعت دیگه بیدار شین. وقتی که بیدار میشین مثلا ببینین خب خورشید در اومده بالاتر، انگار یک ساعت گذشته، ولی نگو 309 سال گذشته، یعنی مثلا 8 نسل 9 نسل 10 نسل چی شده؟ رد شده، همه خویشان و نزدیکان از بین رفتن، شهر عوض شده، دنیا عوض شده. خب خیلی عجیبه از دید ما در این افق پایین، خیلی عجیبه. ولی واسه اونی که از اون افق بالا هستش داره نگاه میکنه، اون چی میگه؟ اونجا وقتی میخواد خطاب بکنه میگه فکر کردین که این داستان اصحاب و کهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا، فکر اینا عجیب بوده؟ نه واسه خدا اینا همش مساویه. 300 سال بخوابه یا یک ساعت بخوابه در قدرت خداش تفاوتی نداره. خب وقتی تو اون افق و از اون عالم که نگاه بکنیم همه چیز نسبت به قدرت خدا مساوی است، عجیبی ندارد و هیچ مشکلی سختی درش وجود نداره، طبیعتاً چی هستش؟ طبیعتاً نسبت به مرگ و نسبت به بقیه چیزایی هم که در قدرت خدا شک میکنین، انسان باید تجدید نظر بکنه، بگین خدا اگه این کارا رو میتونه بکنه، خب لاود اون کارا رو هم چیه؟ میتونه بکنه. یعنی اون دفعه عرض کردیم این دلیل فلسفی نیست، برهان نیست، یک نوع چیز، یک نوع تمثیله. اثرش هم چیه؟ اثرش هم آرامش بخشیدن به این نفوسی است که دنبال حقیقت نیستن، نفوسی که دنبال حق باشن، که با این چیزا احتیاج به چیزا ندارن، بدون این چیزا واقعیت رو قبول میکنن. ولی اونایی که دنبال این چیزا هستن و خلاصه ظرفشون محدود و مثلا چیزا عجیب و غریب و این چیزا قانعشون میکنه، دو تا نمونه رو میبینن، بعد 6 تا نمونه دیگه هم از روی چی میکنن؟ قبول میکنن. به مناسبت یه نکته این وسط میان که خواب و مرگ حقیقتش مثل همه، که اینو قبلا هم تو جلد فکر کنم 2 بود اونجا خوندیم، که تو روایت بودش که النوم اخول موت، خواب برادر مرگ، و هویتشون تفاوت خیلی چندانی با هم دیگه نداره، گرچه هویت بیداری و قیامت با هم متفاوته، چون بیداری برگشت به دنیاست، اما قیامت دیگه برگشت به دنیا نیست، صعود به عالم چی است؟ قیامته. ولی یه پدیده مشابه هم دیگه هستن. بعدشون به مناسبت میفرمان که انسان‌هایی که در خلس فرو میرن یا خوابهای سنگین پیدا میکنن، افرادی که از بیرون اینا رو نگاه میکنن فرق اینها رو با مرده تشخیص نمیدن، و چون اینها رو با مرده فرقش رو تشخیص نمیدن، خیلی موقع کاری میکنن که منجر به مرگ اینا میشه. میان این که خداوند اصحاب کهف رو برد در کهف و اونجا اینها چیز شدن، اونجا اینها به خواب فرو رفتن، یه حکمت جمعی بودش که از دست نه فقط دشمنان در امان باشن، بلکه از دست دوستان هم در امان باشن. میگن کسایی که فقط مثلا نزدیکان ما هستن، دوستان ما هستن، اگه مثلا ما در خلسه عمیق فرو بریم به طوری که دیگه هیچ آثار حیاتی نداشته باشیم، حالا پزشک ممکنه مثلا بیاد جریان خون رو تشخیص بده، ولی افراد عادی میبینن نه هیچ اثری از حیات درش نیست، خب اینا چی باهم دفنش میکنن دیگه، با دست خودشون میکشن. اونایی هم که حالا در خواب به این عمیقی فرو نرفتن، یه مقدار آثار حیات درشون بیشتره، به قولشون میفهمن خب فورا فکر میکنن این مریض شد و مشکلاتی داره، میبرنش بیمارستان و انقدر آزمایش ازش میگیرن و خون ازش میگیرن و سرم بهش وصل میکنن و فعالیت‌های مختلف تا آخر منجر به مرگش میشه، این انقدر فشار بارش میاد که نهایتا منجر به مرگش میشه. ولی من میفهمم که بعید نیست که برای برخی از اولیای خدا که حالت خلع به وجود میاد، اطرافیان که تشخیص نمیدن فکر کنن من مرده او رو دفنش بکنن، که اینجور معروف است که مرحوم حاج مولادی سبزواری به همین شکل چیز شدن، مدفون شدن، یعنی در خلسه بودن، افراد فکر کردن ایشون دنیا رفتن، بودن دفنشون کردن دیگه، و بعد هم دیگه همونطور پیش خدا موندن دیگه، دوست نشدن برگردن. به هر حال فرمان که این که خداوند اینها در قار قرار داده، این از باب حفظ و نگهداری اینهاست و یک نوع لطفیست که خداوند میخواست اینها هم سالم بمانند و هم بعدا چه بشه آیه و نشانه برای دیگران باشه. این یه نمونه. یه نمونه دیگه در قرآن آمده که باز اون نمونه در دل 4 مفصل آمده و قبلا خوندیم، داستان حضرت ارمیاس. داستان حضرت ارمیا همون داستان معروفیست که میگن که بختان نصر حمله کرد بر قوم یهود. بختان نصر داره تو فارسی خیلیش میگن بختان نصر، ولی بختان نصر نیست، بختان نصر اصلا کلمه عربی نیستش، رو تلفظ بشن همینه بختان نصر یا نصر. وقتی بر قوم یهود غلبه پیدا کرد، خب پادشاه خیلی ظالم و خیلی جانی بود دیگه، یهودی ها اینجور که در تاریخ نقل کردن از شهر فرار کرده بودن، بیرون بودن، در بیابان هم دیگه رسیدن و 70,000 تا یهودی رو همونجا گردن داد. همه جنازه هم همونجا رها کرد و رفت و طبق برقی از نقلا بیت المقدس رو هم اومد همه رو زیر و رو کرد و همه جا رو خراب کرد و خلاصه یک خرابه از خودش باقی گذاشت و رفت دنبال کارش. حضرت عزیر که یکی از پیامبران الهی بوده تو اون جریان از دست بخت و نصر فرار کرد و خداوند حفظشون کرد. ولی این داستانی که میخونیم مال حضرت عزیر نیست، این داستانی که میخونیم مال حضرت ارمیاس که ارمیا از پیامبران الهی است، مال مدتی بعده. بعضی که گفتن این داستان مال عزیر است اشتباه شده در نقل تاریخ، یعنی به حسب روایات شیعه این داستان مال ارمیاس که عزیر رفتن و فرار کردن و زنده موندن و هیچی، داستان خودشون دارن. ارمیا که یکی از انبیای الهی بوده سالیانی بعد اومدن وارد بیت المقدس شدن، یا به قول فارسا بیت المقدس، من درستش بیت المقدسه، اومدن بیت المقدس رو باشن، دیدن که این بیت المقدس همه خانه ها خراب شده که یا اوکل لذی مقر علا قریتن و یا خاویتن علا وروشه ها، سقف ها ریخته بود و دیوار ها هم روی سقف ها ریخته بود، یعنی دیگه خونه هیچ چلش باقی نمونده بود. و بعد در اونجا دیدن که این صحرا پر از استخوان و جنازه هایی که معلوم است مثلا سالیانی از اینها گذشته، حالا چند سال گذشته، فرض کنید 20 سال 30 سال گذشته، مجموعه از استخوان ها توی صحرا سرسر پهن. گفتن انا یحیی هذا الله بعد موت، خداوند اینا رو کی زنده میکنه، خدا اونا رو چجوری زنده میکنه. حالا داستان از علمی های داستان مفصلی است، ما الان اینجا وارد نمیخوایم بشیم چون جاش کجا بود، جلد 4 که ایشون واقعا از خدا چه تقاضایی داشت، خدا چرا او را میران، چرا 100 سال طول کشید. ولی اجمالا میگه در قرآن اومده خلاصه خلاصش خداوند ایشون میران، 100 سال هم مرده بود، بعدش که زندهشون کردن ایشون خودشون مشاهده کردن که بدن خودشون داره تکمیل میشه، سالم شد و بعد همارشون هم که اونجا بودش، همارشون هم اجزای بدنش سرهم شد و تکمیل شد و یک همار مثلا سالمی شد و بعد هم موشی چی شد متنبه شد، فرمودش که اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، میدونم خدا همه کار بلده بکنه. و این هم یه نمونه است، این نمونه هم خدا برای چه میفرماد، جهات مختلفی تو اون داستان هستش، ولی یک نکتش عبرت گرفتن نسبت به قدرت الهی است. آدمایی که در قدرت خدا شک دارن این نمونه ها رو ببینن، شاید مسئله قیامت رو هم که البته این شکلی نیست، به کیفیت دیگه ایست، باور بکنن و تسلیمش بشن و ایمان بیارن. یه نمونه دیگه که باید از داستان حضرت ارمیا سطحش بالاتر هستش و اینجا یه مقداری مفصل‌تر در موردش صحبت میکنن، داستان حضرت ابراهیم است که در آیه بعدی همین سوره بقره آمده که حضرت ابراهیم از خدا پرسید چی؟ و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی، حضرت ابراهیم درگاه الهی عرض کردن که خداوند به من نشان بده که مرده رو چجوری زنده میکنه. قال اولم تؤمن، گفتن آیا ایمان نیاوردی؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، گفتن چرا ایمان آوردم ولی برای اینکه آرامش پیدا بکنم، قلبم چی بشه؟ آرام بشه. قال فخذ اربعه من الطیر، خداوند فرمود 4 تا پرنده رو بگیر، فسرهن الک، حالا یک از تفاسیرش میگه مدت اینا نگهداری کن، باشون معنوس شد، وقتی باشون معنوس شدی فسرهن الک ثم اجعل علی کل جبل منهم جزءا، بر اینها رو بکشته که تکه کن، بر هر یک از کوه ها قسمتی از اینها رو قرار بده، ثم اهن، بعد بعدن صداشون بزن، یعتی نکر سعیا، اینا با سرعت میان سراغ تو زنده میشن. معلم ان الله عزیزان حکیم، بدان خداوند دارای عزت و حکمت است. خب این داستان باز برای نمونه دیگه است از قدرت الهی. فقط تفاوت این داستان با داستان حضرت ارمیا چه؟ تفاوتش نستش که توی این داستان حضرت ابراهیم سوالشون از کیفیت زنده شدن مرده ها نیست، سوالشون از کیفیت زنده کردن مرده هاست و این نکته خیلی مهمه توی این آیه. یعنی حضرت ابراهیم اینجا سوال نکردن که مرده ها چجوری زنده میشن، خدا میگه خب یه نمونه بهت نشون میدیم، اگه این بودش این همه زحمت نداشتش که گفتن خب یه دونه مرغ رو بگیر تیکه تیکه کن بخواد ازت زنده میکنم باشین تماشا کن، نمیگفتن دیگه مثلا برو سر کوها بذار و بعد صداشون بکن و اونا تون تون میان سراغ تو. سوال اینجا نداره، سطح معرفتی خیلی سوال چی هست؟ عالی‌تر و بالاتری هستش و ظاهر همین آیات هم همینطوره. تو تفسیر هم مراجعه فرمایید، این آیات ملاحظه بعد از آیه الکرسی دیگه، در آیه سوم بعد از آیه الکرسی خداوند میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی چی از مؤمنین است، اینها رو از طرف ظلمات به طرف نور چی میکنه؟ بیرون میاره، همون رشدشون میده، ترقیشون میده، اینا سلام علیکم، اینا قدم به قدم چی میکنن؟ تکامل پیدا میکنن. و بعد برای یخرجهم من الظلمات الی النور مثال های میزنن. و برای چی؟ کسایی که یخرجونهم من النور الی الظلمات، که شیاطین اینا رو از نور به ظلمت، یه مثال میزنه داستان فرعون، بخش داستان نمرود با حضرت ابراهیم، یه مثال میزنه برای حضرت ارمیا، یه مثال برای حضرت ابراهیم، که اینا درجات مختلف هدایت هست. یکی در یک درجه بسیار پایینه، یکی در درجه متوسط، یکی در درجه چی؟ عالی. حضرت ارمیا تقاضاشون از خدا فقط همینقدر بود که میخواستن که حالا به تفسیرهای مختلف قضیه احیاء موتا رو تماشا کنن، ولی حضرت ابراهیم افقشون خیلی بالاتره، چون داستان حضرت ابراهیم مال زمانی است که حضرت ابراهیم به نبوت رسیدن و طبق روایات ما به خلت هم رسیدن، یعنی خلیل الله شدن. کسی که خلیل الله شده خب نمیاد بگه خدای مثلا یه دونه مرده زنده کن ما باور کنیم دلمون آروم بشه، که خیلی مراتب پایین تر از اینا انسان نسبت به مرده زنده شدن مردگان آرامش قلبی داره. صحبت در این بودش که حضرت ابراهیم میخواستن خودشون به وسیله نفس خودشون مرده زنده بکنن، یعنی سوال از زنده کردن بود نه سوال از زنده شدن. لذا نگفتن که مرده چجوری زنده میشن، گفتن مرده رو چجوری زنده میکنیم. خداوندم نفرمود که خب یه دونه مرده رو اصلا زنده میکنیم تماشا کن، گفت خودت برو مرده رو بگیر، چند تا پرنده رو بگیر، اینا تیکه تیکه بکن، بعد خودت صداشون بزن، خودت با دست خودت اینا رو زنده بکن که ببین چجوری زنده میشن. حالا آیه بحثش باز خیلی مفصله، تا اون جلد 4 باید تفصیلش بررسی بشه، ولی اجمالا از این آیه به دست میاد که حضرت ابراهیم تقاضاشون این بوده که در واقع بشن مجلای اسم المحیی، یعنی میخواستن به مرتبه فنا در اسم المحیی برسن. چون کسی که میره در مقام کمال تو عالم اسماء و صفات وارد میشه، در اوائل سیرش تو عالم اسماء و صفات هر موقعی مظهر یک اسم یا یک صفت از اسماء الهی است. مثلا یه موقعی میشه مظهر اسم العالم، به خودش که مراجعه میکنه اینو به تمام علوم عالم احاطه داره. یه موقعی میشه مظهر اسم مثلا فرض کنید القدیر، مثلا یه موقعی میشه مظهر اسم الممیت، مثلا فرض کنید که تو قطعا روایات ذیل همین آیه هم داره که حضرت ابراهیم حالشون اینجوری بود تا دلشون میخواست کسی بمیره میمرد فوری، بعد مثلا دیدن که یک نفری داره فلانجا فلان گناه میکنه خیلی ناراحت شدن فوری مرد، بعد یکی دیگه دیدن باز فلان گناه میکنه ناراحت شدن فوری مرد. خدا هم وحی فرستادش که اگه قرار باشه بنده های ما رو اینطوری مثلا چیز بکنید این درست نیستش، خلاصه ما به اینا مثلا مهلت میدیم تحمل میکنیم مثلا اینا. بعد خدا من حضرت ابراهیم گفتن که خدا یا بهم بگو که چجوری زنده میکنی، تو ذیل در همه آیه داره خدا من این داستان رو بشنید، یعنی گویا مثلا نفسشون مصداق اسم المومیت بوده، فنای در اسم المومیت داشته، بعد میخواستن فنای در اسم المحیی پیدا بکنن. لذا باز در روایات ذیل همین آیه شریفه داره که حضرت ابراهیم چیکار کردن؟ این مرغان را به وسیله اسم اعظم زنده کردن. اسم اعظم یک حقیقت ملکوتیه، یک کلمه که نیستش، که اسمای تکوینی هم دیگه نه اسمای لفظی، یه واقعیتیست تو عالم بالا که انسان وقتش متصل میشه آثار او ازش چی میشه دور و برود پیدا میکنه. و داره که خب وقتی مرغا زنده شدن رو کردن به حضرت ابراهیم گفتن احییتنا و احیاک الله، ما رو زنده کردی، خدا تو رو زنده بکنه. یعنی کاملا معلوم است که حضرت ابراهیم خودش این کارا رو کردن، ایجاد حیات کردن، بعد به وسیله اسم اعظم اینها چیکار کردن؟ صدا دادن. یعنی اینجا صحبت در این هستش که یک نبی از انبیاء الهی که مراتب خیلی عالی داره، داره سیر در اسماء الهی میکنه، بعد میخواد حالا یک اسم از اسماء الهی درش بشه ظهور پیدا بکنه، تقاضا میکنه از خداوند که خدای من مظهر این اسم قرار بده، خداوندم این نعمت رو بهش میکنه افاضه میکنه. لذا باز تو همون روایات ذیل آیه داره که حضرت ابراهیم، حالا من دقیق یادم نیست، یکی از ملائکه شنیده بودن، نه از کی شنیده بودن، که خداوند یک خلیلی داره در عالم که اینقدر مقام داره که اگر از خدا تقاضا بکنه که خداوند توانایی مرده زنده کردن بهش بده، خدا بهش میده. و خیلی دوستاشون که فهمن اون شخص کیه، بعد بهشون فهموندن که اون شخص خود تو هستی، تو خلیل الله هستی، و اگر ما تقاضا بکنی که مرده زنده بکنی ما بهت این قدرت رو میدیم، و خدا این قدرت رو بعد ابراهیم چی کردش؟ افاضه کردش. به هر حال این آیه هم باز یه نمونه است، این آیه باز جنبه‌های خیلی مهمی داره، خود بحث تفسیر این آیه خیلی مفصل، نکات خیلی مهمی از توش در میاد که حقیقت زنده کردن چی هست، بعد انسان میخواد مرده زنده بکنه به کدوم که اسماء الهی برمیگرده، که آیه قرآن فرمود که وعلم انه عزیزان وعلم ان الله عزیزان حکیم، یعنی به اسم عزت و حکمت الهی برمیگرده احیای موتا، باز یک بحث مفصلی داره. ولی اجمالا اونی که اینجا به کار ما مربوط هستش این هستش که این آیه هم یه نمونه است برای کسانی که مسئله قیامت رو انکار غیر علمی میکنند، و خداوند با این نمونه ها چیکار میکنه؟ اینها رو نزدیکشون میکنه، اذهانشون و افکارشون رو تقریب میکنه، سوق میده، حرکت میده به طرف اینا بفهمن اینا رو چیکار کنن باور کنن. به مناسبت چند تا نکته میگن که از اینجا وارد بحث دیگه میشن. یه نکته این هست که حضرت ابراهیم که اونها این مرغا رو صدا زدن، خدا فرمود صمت اوهان، نه وقتی اینا رو سر کوه ها چیدی بعد به صداشون بزن. این صدا دادن چه جور صدا زدنی بوده؟ چون تو روایت داره که حضرت ظاهرا سر اینا رو دست خودشون نگه داشتن، چهار تا پرنده بودن، یکی طاووس، یکی کلاغ، یکی خروس، یکی کبوتر. کار این چهار تا چرا این چهار تا بودن؟ باز توی بعد از روایات تعبیلش آمده که مثلا اینا مظاهر چهار تا صفت رذیله بودن، اینا مثلا ذبح اینا باز معنی داره. ولی به هر حال سر اینا رو دستشون نگه داشته بودن، مثلا منقار هر کدوم می‌گرفتن دستشون و صدا می‌کردن، گفتن یا طاووس، ای طاووس بیا، وقتی صدا می‌کردن یا اجداد از مناطق مختلف جمع می‌شد و میواد اینجا به شکل اینا طاووس کامل می‌ایستاد دوباره. مثلا می‌گفتن ای مثلا کلاغ بیا، ای خروس بیا، ای کبوتر مثلا چی بیا. این صدایی که می‌دادن این چه جور صدایی بوده؟ واقعا صدا می‌زدن؟ اینا مثلا یک جمله بود، مثلا گفتن ای طاووس بیا، طاووس هم می‌شینه میاد. خب طاووسی که به حضرت فرد آشولاش شده خلاصه دیگه چیزی ازش واقعا، چون طبق روایت قرار حضرت اینا تیکه تیکه بکنن، خورد بکنن، بعدن مخلوط کنن با هم دیگه، یعنی سر هر کوی مخلوطی از این چهار تا چیه باشه، اونم با فاصله‌های دور. مثلا از اینجا صدا بدن اگه ای طاووس دادم بدنم منو سر 10 تا کوه صدا مثلا چی بشه برسه. پس اینجوری نبوده که مثلا یه طاووس با یه گوشی داشته باشه بعد ایشون صدا بدنن، بعد این صدا موجی در هوا تولید بکنه، این موج هوا بره بخوره به گوش طاووس، طاووس مثلا بشنوه. نه، این صدا کردن صدای تکوینی است، صدای تشریعی نیست. یعنی اینجوری نیست که در عالم ظاهر تقاضا بکنن، درخواست بکنن، بگن طاووس بیا، اونم بگه چون شما دستور دادین چشم میام. اگه این بودش که حضرت ابراهیم زندهش نکرده بودن، اون باید تازه خیلی وقت ابراهیم چیز میگه که بله ما به شما گوش کردیم، مثلا ببین ما چقدر خوب هستیم. با اینکه ذیل آیه داره که اینا وقتی زنده شدن حضرت ابراهیم تشکر کردن، درست خدا فرمود ثمت اون نبس میال اعظم، با اسم اعظم من صدا کن، و حضرت ابراهیم با اسم اعظم صدا کردن و اینا هر کدوم که زنده میشدن میگفتن یا نبی الله احییتنا احیاک الله، ما رو زنده کردی، خدا زنده بکنه. پس معلومه اینجوری نبود که حضرت دستور بدن اونا حالا بخوام گوش کنم بخوام گوش نکنم، بعد خوشون تصمیم بگیرن خب خوبه گوش بکنیم زنده بشیم مثلا، فرض کن اینجوری نبوده. این صدا چی بوده؟ صدای تکوینی بوده. صدای تکوینی یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم به وسیله نفسشون چی میکنن؟ تصرف میکنن در اینها، و اینها رو که الان از این عالم ماده نفسشون جدا شده، بدنشون هم متلاشی شده، نفسشون از اون عالم میکشونن میارن اینجا، اجزاء بدن رو به هم دیگه وصل میکنن. حالا چجوری وصل میکنن اشان باز بحثه، به قول بعضی به تبع نفس، نفسو که میکشونن، چون بدن با نفس متصل هستش، بدن خودش جمع میشه، بعد چی میشه؟ اینا زنده میشن. پس ادعوهن ندا ندای ملکی نیست، ندا ندای ملکوتی است، چون ندای ملکی فایده نداره وقتی گوشی نیستش که بشنوه، و وقتی اونها در این نزدیکی ها نیستن، در سر کوه ها قرار دارن، ندای ملکی تأثیری نداره. یه نفسی میخواد که از این عالم ملک رفته بالاتر تو عالم ملکوت اراده میکنه، یعنی صدا کردنش اراده تکوینی است، با این اراده تکوینیش هم کار خود به خود چی میشه؟ انجام میشه. با توجه به این ایشون فهمان که معنی بعد از روایات دیگه فل جمله معلوم میشه. مثلا فرض کنید در روایت داریم که از ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه کعبه رو ساختن رفتن بر فراز کوه ابو قبیس، از فراز کوه ابو قبیس حضرت جاش کردن یه فریادی زدن، درسته مردم رو به حج چیکار کردن؟ دعوت کردن، و از فناس بالحج یعتو که رجالا و علا کل ضامر یعتین من کل فج عمیق، یک ندایی در بین مردم دادن که ایها الناس بیاین حج، درسته مردم هم در پاسخ این ندای از ابراهیم میآیند در طول تاریخ، پیاده میان و سواره میان و با مرکب‌های خوب و مرکب‌های لاغرندام از هر دره یا از هر بر کوه و دشتی حرکت میکنن میان اینجا. خب حضرت ابراهیم که بالای کوه ابو قبیس کی بود که صدا از ابراهیم بشنوه؟ اون دور ورش خبری نبود، چون اونجا ارض لم یزرع بود دیگه، یک وادی بودش که وادی غیر زیزر بود، نه کشاورزی بود، نه چیزی بود، نه خبری بود، درسته؟ تو روایت داره که این ندای حضرت ابراهیم رفت، همه کسانی که شنیدند و لبیک گفتن به تعداد لبیکاشون میرن کجا؟ میرن خانه کعبه، درسته؟ حتی کسانی که در اصلاب آبایشون بودن، یعنی مثلا اگه فرق حضرت ابراهیم علیه السلام مثلا 3000 سال پیش از این بودن، 4000 سال پیش از این بودن، من و شما 4000 سال پیش به یک اعتباری در اصلاب آبا 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 بودیم. اون موقع که حضرت ابراهیم ندا کردن در عالم ملکوت، اونجا اگه لبیک گفتیم طبق روایت یه بار لبیک گفتیم یه بار میام، دو بار گفتیم دو بار میام حج، سه بار لبیک گفتیم سه بار میام حج، اگه کسی هم تو اون موقع لبیک نگفته طبعا حج هم چه در این عالم روزیش نمیشه، یعنی مقدار تشرف به حج تابع لبیک هاش که تو اون عالم چه افراد گفتن. خب این ندا چه جور ندایی بوده که افرادی که در اصناب آبا هستن و گوش ندارن هم شنیدن، مردمی که تو منطقه هم زندگی نمیکنن شنیدن، و لبیک چه جور لبیکی بوده؟ میگن این ندا خودش ندای ملکوتی بود، لبیکش هم لبیکش بود ملکوتی بود. یعنی نفس حضرت ابراهیم اونجا تو اون افق که ایستاده چون مسیطر بر زمان هستش، داره از یه افقی مافوق افق زمان نفوس رو میکشاند و چیکار میکنه؟ سوق میده به طرف اینجا، و اونهایی که در مقابل نفس حضرت ابراهیم تسلیم میشن قبول میکنن میان، اونهایی که اون موقع حالا به هر حکمتی یا مثلا عناد میکنن یا نه حتی عناد هم خیلی آدم خوبی هستن ولی حکمت الهی تعلق نگرفته که اینها خانه کعبه رو مثلا در حج زیارت بکنن، اونا چه اونا نمیان. میشه ندای چی؟ ندای ملکوتی. یعنی این نشون دهنده عظمت حضرت ابراهیم در موقع خانه ساختن خانه کعبه است که حضرت ابراهیم مدن علم توحید رو تو این عالم بر زمین زدن و بعد با تصرف نفسشون مردم رو هم دارن دعوت به توحید میکنن، ولی نه در افق زمان و مکان خودشون، بلکه فراتر از افق زمان و چی؟ مکان خودشون، که اون اثر نفس حضرت ابراهیم تو اون خونه کعبه و مراسم حج و همه این خصوصیاتی هستش کماکان هست. و اینا خیلی مهم ما که اینا مثلا چه حالی داشتن و چه خصوصیاتی داشتن که مثلا این همه سال گذشته شما مثلا بعد برین اونجا بعد به تبع اون سیری که از ابراهیم داشتن و مراتب سلوکی از ابراهیم تو اونجا برین مثلا فقط برین به شیطان سنگ بزنین و بعد به یاد مثلا هاجر مثلا از صفا برین به مروه، از مروه برین صفا و قسمت وسطش هم حروله بکنین و تمام این خصوصیات چیکار کنه؟ تکرار کنه. همش آثار نفس اوناست که اونجا چیکار میکنه؟ انسان وقتی میره اونجا با اون آثار مرتبط میشه، اون حقایق رو تلقی میکنه، بعد این سری تحولاتی درش میشه ایجاد میشه. کما که مثلا شما وقتی کربلا میرین با ظهورات نفس از سید الشهدا طرفین، درسته؟ بلا به مقدار رفعت و بر علو به درجه سید الشهدا و ابراهیم علیه السلام، طبیعتا کسی هم که در کربلا میره به همون مقدار آثار وجودیش نسبت به مکه و مثلا اعمال حج میشه بیشتر هستش دیگه. این خب خیلی خبرای دیگه هستش، مثلا تو مکه اینجوری نیست، ولی به هر حال خداوند از ابراهیم رو اون مجاهدت ها و اون زحمت ها و رشادت هایی که حضرت کشیدن رو در عالم جاودانه کرد و همه میرن اونجا اون سنن رو مثلا چی میکنن؟ احیا میکنن. ببینم اینم یه مثلا مسئله آخر که دیگه دنبال این هست، این هست که قبلا از ابراهیم که مرده زنده میکردن، این کار کار از ابراهیم هست یا این کار کار خداست؟ میشه بفرمان طبق بحثایی که قبلا گفتیم تقریبا جوابش مشخص باشه، چون قبلا مفصل بحث کردیم که تو عالم یه کار بیشتر انجام نمیشه، یه کننده بیشتر نیست، یه کننده که از خداونده. یعنی تو مواسط توید افعالی مشخص شد که فاعل حقیقی یک نفر است و اون خداونده. بقیه که کار انجام میدن چجوری کار انجام میدن؟ بقیه در طول خداوند کار انجام میدن نه در عرض خدا. یعنی اینجوری نیست که خدا برای خودش مثلا خداوند متعال کار انجام بده، مثلا بنده و شما در کنار خدا برای خودمون کار انجام بده. ما فاعل هستیم اما فاعل طولی. فاعل طولی یعنی چی؟ یعنی فیض خدا از اون عالم بالا میاد، از دریچه و ممشای نفس ما رد میشه، بعد اثر چی میشه؟ اثر به وجود میاد. هر دومون کننده ایم، اما یک کسی کننده بل استقلال است، یک کننده چی است؟ بدون استقلاله. یک کننده بر اساس وجود ربطی و وجود فقری خودش هستش. فعل به هر دو منصوب است، اما به یکی منصوب است به اعتبار اینکه فاعل به استقلاله، به یکی منصوب است به اعتبار اینکه فاعلش است، فاعل به ربط است، فاعل به فقر است. همینطور که تو کل افعال عالم اینطوری بود که قبلا هم بحثش کردیم، تو این معجزات هم که انبیا انجام میدن و کارهایی که اونها میکنن همین جریان به عینهی هست. به تعبیر دیگه مثلا مثل یک خورشیدی میمونه که از اون عالم بالا داره نورش رو میفرسته، آینه‌های مختلف هم گذاشتن اینجا، آینه‌ها دارن چیکار میکنن؟ نور رو منعکس میکنه. اگه به شما بگن این نور کی داره منعکس میکنه، چون این نور رو آینه داره منعکس میکنه، درسته؟ چون این آینه واقعا این وسط کار ازش سر میزنه، برخلاف جبری ها که میگفتن ما هیچ کاری ایم، ما میگفتیم نه ما چی هستیم؟ قالب امرون بین الامرین، ما واقعا فاعلیم، در فاعلیت ما هیچ تردیدی نیست. این آینه واقعا داره نور منعکس میکنه، اما نوری که منعکس میکنه مال خودشه، از جیب خودش آورده. گفتیم نه، آینه که خودش نور نداره که، آینه فقط منعکس میکنن، یعنی آنچه را از دیگری گرفته به اقتضای ظرف خودش منعکس میکنه. لذا یه آینه مثلا مربع نوری هم مثلا مربع، یکی مثلثه مثلث نیست، یکی محدبه یکی مقعره، یکی مثلا فرض کنید خط خطی، یکی صافه. به اقتضائات خودشون اون نورم چیکار میکنن؟ منعکس میکنن. پس تمام افعالی که تو عالم داره انجام میشه در واقع فعل الهی است، از دریچه این نفوس مختلف داره چی میکنه؟ نور و برود پیدا میکنه. هر کسی به مقدار ظرف خودش اینو چیکار میکنه؟ بروز میده. و به اعتبار این بروزاتی که میده، آن با آنم خودش عوض میشه. یعنی مثلا بروز خوب میده، بعد خودش هم بهتر میشه. بروز بد میده، باز داره خودش میشه بدتر میشه. لذا افعالی که انجام میده تو خودش اثر میذاره. کار خوب که میکنه نورانی میشه، کار بد که میکنه چی میشه؟ ظلمانی میشه، تغییر میکنه. بس بعد سعی بکنه که این افعالی که انجام میده چی باشه؟ درست انجام بشه. ولی که این افعالی که داره انجام میده مستقل نیست. تو عالم یه منبع نور بیشتر نداره، اونم خورشیده. دیگه منبع نور دوتا شدنی نیسته. چون اون منبع نوری که ما داریم واقعا نامتناهی است و نامتناهی در کنار خودش دومی قابل فرض چی براش نیستش. با توجه به این کارهایی هم که انبیاء الهی میکردن، مثل مرده زنده کردن حضرت ابراهیم و مثل کارهای مرده زنده کردن حضرت مثلا عیسی علیه السلام و امثال اینها، همه اینها چجوری هستش؟ همه اینها در واقع این هستش که نفس اون نبی و نفس اون ولی خدا مظهریت پیدا میکنه برای نور الهی. الان مثلا من و شما همون مظهر خدا هستیم. اگه مقدار به دقت کامل نگاه بکنیم، داره فعل از عالم بالا میاد، از دریچه نفوس ما ظهور پیدا میکنه. ما همه اون ظهور چی هستیم؟ ظهور الهی هستیم. یه بلبل هم که مثلا فرض کنید یه جا میشینه میخونه، شما اگه دقیق نگاهش بکنید به دیده عبرت آمیز که قبلا بحث رو کردیم نگاه بکنید، یعنی از این عبور بکنید و پس پردش نفوذ بکنید، بعد نگاهش که کردیم فوری بگین چی؟ بگین الحمدلله. یعنی بلبل خیلی قشنگ میخونه، اما اونی که مستحق حمد است کی هستش؟ اون که مستحق حمد است خداست که الان داره این زیبایی در صدا رو در این بلبل چی میکنه؟ ایجاد میکنه و به این شکل داره خودش رو ظهور میده در این عالم. گل هم که نگاه بکنیم میگیم چه گل قشنگی، به به، ولی میگیم چی؟ الحمدلله، میگیم سبحان الله. یعنی در واقع صفت مال اوست، از اونجا اومده، اینجا داره خودش چیکار میکنه؟ ظهور و بروز میده. اگر مثلا فرض کنیم درس میخونیم یه چیزی یاد میگیریم، وقتی درس خوندیم و مثلا فرض کنیم عالم شدیم، فوری باید بگیم چی؟ بگیم الحمدلله. باید بگیم مثلا من که اصلا الان عالم شدم که هیچ مستحق حمد و مثلا مدح و ستایش نیستم. حمد و ستایش اگر هست مال کیست؟ مال خداست. چون مال من که نیستش که، الان ظهور اوست که الان در نفس من چی شده؟ به این شکل خوش نشون داده. اگه مثلا رفتم ورزش خیلی پهلوان شدم، نباید احساس کنم که خب مثلا من خیلی پهلوان شدم، باید فوری بگم الحمدلله، اعتراف کنم که الان این قدرتی که در من هست، این قدرت از دیگری در من ظهور و برود پیدا کرده. لذا آن بعدی بخواد قطعش میکنه، درسته، باز رو آن بعدی بخواد وصلش میکنه، کمش میکنه، چیکار میکنه؟ زیادش میکنه. الان از کم برمان این جمله رو تأکید میکنم، فهمدن به خود برای طلبه ها کسی که دنبال تحصیل علم هستن، فهمدن طلبه باید در تمام طول تحصیل خودش رو مجلای علم خدا ببیند، درسته، و خود را عالم نپندارد. مجلا یعنی چی؟ مجلا یعنی محل تجلی. یعنی باید اینجور بفهمه واقع بین باشه که این واقعیتی که الان در نفسش هستش ظهور دیگری است که الان در نفس این چی شده؟ منعکس شده. که اون کسی که صاحب اثر هستش و صاحب حقیقت هستش بخواد میده، بخواد میگیره، بخواد بیشترش میکنه، بخواد چی میکنه؟ کمترش میکنه. خب پس متکلمش همینه، راه روندش همینه، خورندش همینه، پوشندش همینه، تمام فعلای که از ما سرنیزانه در واقع ظهور و برود از اون عالم. حالا ماها ظرفمون کوچیکه، مثلا اینقدر مظهر خدا هستیم، مثلا میتونیم مثلا راه بنیم، میتونیم مثلا خیلی هنرمند بشیم، مثلا فرض کنیم یه وزنه سنگین بلند کنیم، یا نه مثلا خیلی درس بخونیم، مثلا فرض کنیم یه مطلب علمی مثلا بلد باشیم، اینقدر مظهر خدا هستیم دیگه. یه نفسی سعش بیشتر میشه، یعنی آینه چی میشه؟ وسیع‌تر میشه، بیشتر نور رو منعکس میکنه. اون که بیشتر نور رو منعکس میکنه میشه مظهر اسماء و صفات چی؟ عالی‌تر خداوند. بعد این آینه وسیع‌تر میشه، وسیع‌تر میشه، میشه مظهر اسماء و صفات کلی خداوند. ما هم مظهر اسماء خدا هستیم، ولی ما مظهر اسماء جزئی هستیم. یعنی اونی که در ما هستش اسماء کوچیک کوچیک خداست، یک گوشه یه علم خیلی مثلا کوچولو دادن دست ما، تعبیر قرآن ما اوتیت و من العلم الا قلیلا، یه چیز خیلی کم بهمون دادن، تازه همینا هم مثلا یه عالمی واسه سرگرم میشم مثلا فرض اینقدر مثلا اهمیت بدم کنم. ولی این سعی که پیدا کنه، سعی پیدا کنه، بعد مظهریتش چی میشه؟ بیشتر میشه. مظهریتش که بیشتر شد، طبیعتاً چی میشه؟ آثاری که ازش دور و برود پیدا میکنه تغییر میکنه. حالا نفس ولی خدا چی میشه؟ نفس ولی خدا صعود میکنه، صعود میکنه، هی آینه‌اش چی میشه؟ گسترده‌تر میشه، درسته؟ یعنی مظاهر اسماء و صفات کلی میشه، تا وقتی که مقام کمال مطلق برسه، که وقتی در مقام کمال مطلق رسید میشه مظهر اسماء و صفات، مظهر تمام اسماء و صفات خدا، یعنی احیا میکنه، اماطه میکنه، همه کارهای دیگه خودش چی میشه سر میزنه. حضرت ابراهیم تو این داستان ما در واقع میخواستن این صفحه نفسشون یه مقداری چه بشه، وسیع‌تر بشه، یا اگه خواستن اینجوری تعبیر کنین، این صفحه نفسشون رو بگیرن به طرف نور احیای خدا، تابش احیای خدا در نفسشون بتابه، از دریچه نفسشون چی بشه نور و برود پیدا بکنه، که به اعتبار این محیی خداوند است، ولی به اعتبار این محیی چی هستش؟ نفس حضرت ابراهیم هستش. یعنی هم میشه گفت احیاهن الله، هم میشه چی گفت احیاهن ابراهیم، اینا رو خدا زنده کرد، میشه هم گفت ابراهیم اینا رو زنده کردش. تمام کارهایی که اولیا میکنن همینه. حالا ایشون میگن از همین کار تعبیر میکنن به چی؟ از همین در رباط تعبیر میکنن به اذن الله، یا در آیات وقتی حضرت عیسی میگن من مرده زنده میکنم به اذن الله، این اذن خدا یعنی چی؟ یعنی آیا اینطوری بوده که حضرت عیسی خودشون بلد بودن زنده بکنن مستقلا، فقط از خدا اجازه میگرفتن، مثلا خدا اجازه میده الان اینکه زنده کنم، خدا خودم اجازه دادم مثلا یکی زنده میکنم، به طوری که الان خودم اجازه نمیداد ایشون بلد بودن، ولی خب دیگه احترام رعایت میکردن، مثلا ما که میگیم بزرگتر ما پدرمون اجازه میگیریم، ما وقتی پدرمون اجازه میگیریم که قدرت دست خودمونه، همینجوری دست خودمون مستقل نیم، فقط رعایت یک سری قوانین و آداب و رسوم اختصاص میکنه که سوال کنیم آیا اینها اذن تشریعی است؟ ایشون میگن اینها اذن تشریعی است، اذن تکوینی است. یعنی اذن گرفتن از خداوند از این باب نیستش که ما قدرت داریم حالا تعدبا اذن از خدا چی میکنیم؟ میگیریم. اذن تکوینی است، به صرف اون اذن دادن خدا قدرت هم به وجود میاد. اونایی رو که خدا اجازهشون میده کارم ازشون سر میزنه، اونایی که خداوند اجازهشون نمیده کارم ازشون سر نمیزنه، و این به اذن الله بودن تو همه عالم هستش. لذا توی روایت ما، روایت شیعه که این مباحث که خیلی قوقا هستش، مثلا حضرت میفرمان تو تعاویل مختلف که هیچ کاری در عالم انجام نمیشود مگر به چی؟ مگر به هفت تا چیز. یکی از اون هفت تا چیز چی هست؟ اذن الله هست. یعنی هر کاری که انجام شد تو عالم به قضا من الله هست و قدر من الله هست و ارادت و مشیت، یکیش هم به اذن من و شما به من صحبت میکنیم، به اذن الله داریم صحبت میکنیم، به اذن الله صحبت میکنیم، نه اگر خدا اجازه گرفتیم خدا هم فرموده بله ما اجازه میدیم شما صحبت کن. اگه این باشه که ما خیلی موقع داریم حرف میزنیم خدا هم راضی نیستش، درسته اذن تشریعی خدا همراه ما گاهی هست گاهی نیست، اذن قانونی خدا اذن قانونی داده، مثلا فرض کن از این درسو بحثو بکنیم، ولی اذن قانونی برای مثلا فرض کن غیبت کردن نداده، ولی اذن تکوینی همه جای عالمو چی میکنه؟ پر میکنه، هر کسی هم که کاری انجام میده ولی اون که کار گناه داره انجام میده، اما اذن تکوینی است، یعنی بالاخره این فعلی که ازش سر میزنه ممکن الوجودی است، فاعل میخواد، خالق میخواد، از اون عالم بالا تنزل کرده آمده پایین، آمده پایین، ظهور و بروزش تو این عالم چی شده؟ شکل گرفته. پس به اذن الله هم که در کتابی میگن این به اذن الله چی هستش؟ عبارت از اذن تکوینی خدا که ظهور و بروز خداوند است در بین این مخلوقات. اینم پس چیه؟ اینم یه مسئله. حالا در بین این مخلوقات کی هستش که از همه مظهریتش نسبت به اسماء و صفات اتم است؟ به قول خودشون مظهر اتم یا مجلا اتم نفس مقدس حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، که نفس اون حضرت چون اول ما خلق الله است، اول مخلوق الهی است، مظهریتش آدمه بیشتر است. بعد از نفس مقدس رسول خدا نفس مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام است، که به حسب مراتبشون مظهریتشون چی میشه؟ متفاوت میشه. که اونها تقریبا به آینه تمام نما، یا مثلا گاهی میگن آینه شاهی، آینه شاهی آینه قد بلندی که همه چی نشون میده، میگن اینا چی هستن؟ اینا آینه شاهی هستن، آینه تمام نما، یعنی همه صفات الهی چی میگن از اینا، یعنی همه آثاری که در عالم ممکن است یک مخلوقی داشته باشه، این آثار از نفس اینا ظهور و بروز پیدا میکنه. لذات زمان مرحوم حاجی ملادی در وصف رسول خدا این اشعار را آوردن: آن که اول شد پدید از جیب غیب، بود نور پاک او بی هیچ ریب، بعد از آن نور مطلق زد علم، گشت عرش و کرسی و لوح و قلم. یک علم از نور پاکش عالم است، یک علم ذریت است و آدم است. یعنی اونی که اول از غیب پدیدار شد نور رسول خدا بود، که اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابره، بعد اون نور چکار کرد؟ تو عالم اومد خودشو باز کرد، گسترش داد، خودشو گسترش داد، عرش پدید آمد، کرسی به وجود اومد، لوح به وجود اومد، قلم به وجود اومد، یک مثلا علمی در اینجا زد این عوالم به وجود اومد، یک علمی در اونجا زد مثلا چی شد آدم و ذریه‌اش به وجود اومدن. اینا همه چی هستن؟ اینا از آثار نور وجود اون حضرت هستن. به هر حال این هم چی هستش؟ این هم یک مسئله که خلاصه رسیدن حضرت ابراهیم به اون مقام که هستش، به اون مقام تابع اذن الهی. اما آخرین مسئله که در این مجلس بیان میکنن این است که حالا اگر که این اذن الهی رو انسان خوب تصور بکنه، میبینه پس در واقع در همه عالم اونی که فاعل حقیقی است کی هستش؟ خداونده. اگر در همه عالم فاعل حقیقی باشه، اون وقت انسان اگر موجودات رو به دیده حق بین تماشا بکنه، تو همه موجودات خدا رو میبینه. یعنی نه اینکه موجودات نیستن فقط خدا هست، اینا در طول هم دیگه است، درسته؟ لذا به تعبیر ایشون قبلش خداست، بعدش خداست، همراهش خداست، یا به تعبیر دقیق‌تر بگو که چی؟ بگو افنا. قبل و بعد و همراه و اینا هم نداره، سراسر فعل و فعل چی میبینه؟ فعل الهی میبینه. بعد وقتی فعل و فعل الهی دیدش، اون وقت دیگه تعجب نمیکنه. اگر مثلا فرض کنیم در یک شب تاری در هوای سردی مثلا در بیابان بدون کمککار و بدون غذا و دوا و اینها مونده باشه و همسرش درد زایمان گرفته باشه و از همه جا منقطع میشه و هیچ کسی هم کمکش نمیتونه بکنه، از دور مثلا میونه یک آتشی مثلا دیده میشه، میره اونجا میونه یک درختی هستش، درخت دارم یه انی ان الله، من خدا هستم، من خدا هستم. اگه این انی ان الله بشنوه تعجب نمیکنه. چرا؟ چون من و شما وقتی انی ان الله میشنویم، انی رو ضمیر یار متکلم به کی برمیگردونیم؟ به خود این درخته برمیگردونیم، میگیم خب این درخت خدا نیستش که، درسته؟ چرا میگیم من خدا هستم مثلا فرض کنیم؟ ولی کن وقتی به دیده حق بین نگاه بکنه، ضمیر انی رو به درخت چی هست؟ نمیزنن. چون کسی که به دیده حق بین نگاه میکنه میدونه هر کسی که انا میگه، اگه اناشو درست بگه، اناش باید به کی بخوره؟ باید به خدا بخوره. اگه انا گفتشو به خودش اشاره کرد، داره اشتباه میکنه، درسته؟ یه جمله مولوی دارن آقا توی همواشا چیز میکرد، جمله خیلی زیبایی بود، گفت مولوی گفتش که چطور نمیخوام تایید بکنم جهت چیزش، ولی میگه مولوی گفت کسی که انال حق بگه، اون اشتباهش خیلی کمتر از اون کسی که انال عبد میگه. چرا؟ اینا اینجوری معنی میکنم میگن، یعنی خب ما بنده که نیستیم، ما خدا هستیم، پس انال عبد غلطه، انال حق هستش راسته. ولی واقعیتش اینه که اینا چی میخوام بگن؟ اینا دعواشون سر اون انا است. میگن اونی که میگه انال عبد، اول انا رو به خودش ارجاع میده، بعد میگه انال عبد، درسته؟ این اشکالی مثلا انا شروع میشه که انا رو به کی ارجاع داده؟ به خودش ارجاع داده. ولی اونی که انا الحق اگر بگه، در واقع انا رو اول به خدا میزنه، خودش از این وسط حذف میکنه، بعد به اون انا واقعی که خدا هستش میگه انا الحق. اون که بعد نیستش که اگه من به خودم اشاره کنم بگم انا الحق، مسلما کفر است و شرک است و مرتد است. ولی اگر انا الحق گفتش از این باب که این درخت واسه موسی طبق آیه قرآن میگفت چی؟ میگفت انی انا الله. اگه به این اعتبار گفتش فلان معطا ها نور یمن شات الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین، اگه انش اینطوری بودش تو انا الحقش خیلی بهتر از انا العبد شه، چون اومده خودش گذاشته کنار، اشاره کرده که در واقع فاعل حقیقی اونه، صاحب حقیقی چیه؟ اون هستش. پس تفاوت نه در موضوعش، یعنی اون انا با هم فرق میکنه، نه اینکه در محمولش تفاوت داشته باشه. اینا فکر میکنن اناش یه انا است، بعد میگن محمولاش با هم فرق میکنه، معلومه آقا که اینجا اونارو گفته چه کافره. ولی اون میگه اصلا نه، این دو تا موضوع اشاره میکنه. از دید این بنده خدا انا به این عبد اشاره داره، از دید اون بنده خدا دیگه انا به چی اشاره داره؟ به این اعتبار اون وقت انی انا اللهی هم که قرآن از درخت نقل میکنه دیگه کفر نیست، سرش چی میشه؟ معلوم میشه. حالا این انی انا الله از چه باب بوده؟ آیا واقعا درخته مثلا داد میزده یک صدا داشت مثلا انی انا الله؟ میان اینم معلوم نیست باشه. این واقعیتش نیستش که حضرت موسی تو اون شرایط که میخواستن به اون مقامات عالی صعود پیدا بکنن، حضرت موسی حجاب از جلو چشمشون رفتش کنار، درسته؟ صدای انی انا الله رو شنیدن، ولی نه که صدای انی انا الله قبلا نبود، صدای انی انا الله قبلا هم بودش. تو قول معلوم از مولا حدیث سبزواری چیه؟ موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه هم در شجری نیست که نیست. ما اگه اشیا رو به دید استقلالی نگاه نکنیم، به دید حقیقی نگاه بکنیم، همه موجودات دارن میگن انی انا الله، یعنی اون انا حقیقی همه اینها کی هست؟ خود خداونده. ما اینا رو هی پشت صحنه‌شو نمیبینیم، رو صحنه‌شو میبینیم. بلکه رو صحنه‌شو میبینیم چیکار میکنیم؟ صدای انی انا الله داشت نمیشنویم. دقیقا مثل یک کسی که داره مثلا یک منبعی صحبت میکنه، صدای این شخص داره چی میشه؟ از بلندگوهای مختلف پخش میشه. اونی که تا حالا رادیو و تلویزیون این چیزا ندیده، فکر میکنه تو خود این قوطی‌ها یه نفر رفته قایم شده داره میگه من اینطوری، من اونطوری. این اول که تلویزیون اومد بود میگن تو حکایتاش مردم فکر کردن یکی رفته تو این قوطی تلویزیون و اینا. این همه این انها رو از خود بلندگوها میشنوه، چون خود بلندگوها میشنوه به دید کثرت دچار میشه، درسته نمیتونه اینا رو با هم جفت و جورش کنه. وقتی فهمید با پشت پرده که دیگه هستش و خیلی راحت قبول میکنه که پشت پرده بیاد بگه چی؟ بگه ان الله. در واقع ان الله شنیدن نفوذ ماست از این حجاب استقلال بینی عالم کثرت و اون وحدتی که در پشت سر این کثرت چی شده؟ خوابیده. ولی اون که همیشه ندای ان اللهش هستش، ما این انا رو اشتباه میفهمیم. لذا اگر کسی مثل حضرت موسی صعود بکنه به اون عالم نفوذ پیدا بکنه، وقت در و دیوار چی میشنوه؟ ان الله میشنوه. میشه فهم به تعبیرشون فهمن که امواج مثلا رادیویی الان تو همه این فضا هست، امواج تلویزیونی همه جا تو این فضا چیه هست. ما اگه دستگاه داشته باشیم خب این امواج میشنویم، نداشته باشیم نمیشنویم دیگه. این زمزمه ان الله هم تو همه جا این عالم چیه هستش، ما نمیشنویم. یه شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه در شجری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست. یا به تعبیر شیخ محمود شبستری، ایشون فهمد روا باشد انالله از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. یه درختی تو قرآن میگه انالله گفته، تازه پیغمبر خدا شنیدن خیلی هم کرامت حساب میشه. خب یه کسی اگه از خود بی خود بشه انالحق بگه و با انش اشاره بکنه به خدا، چه اشکالی داره؟ درسته وقتی از درخت صداوار هسته چرا از یک نیکبخت صداوار نباشه؟ بعد اینطوری اون وقت تفسیر این تحلیلات اول معظم حجم مشخص میشه. ببخشید وقت ما دو سه دقیقه گذشته، اجازه بدید من بگم که دیگه فصل تمام بشه. توی تحلیلاتی که در دهه اول معظم حجی هست که ثواب خیلی زیادی هم داره، در حضرت امرالمومنین نقل شده، حضرت 10 تا تحلیل دارن. مثلا لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، به تعداد یکایک شبها و روزگارها لا اله الا الله، خدای جز خدا نیست. حالا واسه رفقایی که طلبه هستن این تحلیلات از جهت ادبی خیلی جای فکر کردن داره که این لا اله الا الله اولا اخبار است یا چی است یا انشاء، ثانیا این عدد اللیالی و دور اینجا چیکار از نظر ادبی، درست متعلقه به کیه؟ از جهت ادبیش حوصله کردیم فکر بکنیم نکات خوبی توش داره. بعد عدد میفهمن لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله به تعداد چی؟ موج‌های دریاها. لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشاكر و الشجر، لا اله الا الله به تعداد تمام خارها و درختها، لا اله الا الله به تعداد تمام موها و کرکها، همه حیواناتی که مو دارن کرک دارن، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر به تعداد تمام سنگها و کدوخها، لا اله الا الله عدد لمح العیون به تعداد پهن پرک زدن چشمها، لا اله الا الله فی اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس، خدای جز خدا نیست در شب که می گذارد و سیاهیش عالم را می گیرد و در صبح که می درخشد نور می دهد، به تعداد یکایک که بادهایی که در بیابانها و سنگها می وزد، خدای جز خدا نیست، خدای جز خدا نیست از امروز تا روزی که در سور دمیده شد و در قیامت برپا گردد. یه عنایت بفرمایید، ما مثلا یه لا اله الا الله که میگیم، اگه مثلا بگیم خدایا لا اله الا الله 10000 بار، خدا 10000 بار حساب میکنه مثلا اینطوریه؟ مثلا یکی بعد بگه نه لا اله الا الله 100000 بار، مثلا بچه‌ها دیدن مثلا زیاد شده، میگن مثلا نه مثلا 2000 بار، مثلا میگن 2000 بار، ثوابم زیاد میشه واقعا. اینطوری که نیستش که مثلا این تحلیلاتی که حضرت فرمودن اینا رو به این کیفیت بگو، بعد مثلا فرق نیست ثواب کذا و کذا هم داره که خیلی مثلا ثواب بلندی داره، به صرف عددش که نیستش که به عدد باشه که خودم بیشتر از اینا میگه. ما از این بعد ریحجه وعده مثلا میگیم لا 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 مثلا 100 برابر علم رویون مثلا در لا 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 1000 برابر مثلا موجود در بیا، این که نیست مسلما. پس این داره اعتراف به یک واقعیت میکنه که اعتراف به اون واقعیت چی هستش؟ موجب صعود نفس انسان میشه، موجب رشد انسان میشه. اون واقعیت چیه؟ اون واقعیت اینه که میفهمن تمام این موجای دریا که موج میزنه، هر کدوم از این موجا داره برای خودش یک لا اله الا الله میگه، درسته؟ اینا همشون صدای لا اله الا الله درشون چی هست؟ تنین انداز، یعنی داره میگه حقیقت مال خداست، غیر از خدا کسی کاری، یعنی همشون مظاهر توحیدن. تمام درخت ها اینجوری هستن، خارا اینطوری هستن، کرک ها اینجوری هستن، موی بدن حیوانات اینجوری، سنگ ها همینطوری، کلوخ ها همینطوری هستش، نمیدونم بادهایی که در لابلای صخره ها میگم میودد همه همینطوری. یعنی چی؟ یعنی انسان توی این تحلیلات داره اعتراف میکنه به اینکه حقیقت توحید همه جای عالم رو فرا گرفته. لا اله الا الله فقط مال خدایی که گوشه عالم اون بالا بالا باشه نیست، تمام ذرات عالم دارن شهادت میدن، اعتراف میکنن به این که ما معترفیم و از خودمون چیزی نداریم، هر حقیقتی هستش مال خداوند هستش و این اختصاصی هم به انسان چیه؟ نداره. در واقع این تحلیلات یک مفاد عالی داره، یک معنای عالی داره که اون معنای عالی رو وقتی انسان میخونه و بهش اعتراف میکنه تو دهه ذوالحجه، بعد نگاه توحیدیش به عالم چه میشه؟ تقویت میشه. ولی برای اینکه عدد بره بالا که چیزا واسون تر از اینا، چیزای مبالغه آمیز تر از اینا چیه؟ هست که فقط مسئله عدد فقط چی نیست. ازایشون فرمان هر گلی که میروید و هر ذره یا هر سنگی و هر ریزه ماسه‌ای که باد در فضا منتشر میکند، لا اله الا الله است و نشان دهنده ذات او و اسم او و صفت اوست، منتها در حد استعداد و ظرفیت خود. فقط یک پیرمرد روشن ضمیر که فعلا این حیات دارد میگفت در ماه رمضانی که حال خوشی داشتم، یک شب نور توحید را در همه موجودات مشاهده میکردم، همه چیز لا اله الا الله بود. این هم که اهل سیر و سلوکم از این چیزا زیاد مثلا دیدن. بعد اون میگه در آن حال دیدم که گربه از این دیوار بران دیوار جستن میکرد، گربه لا اله الا الله بود، پرش اون چی بود؟ لا اله الا الله بود. حالا به اقتضای حالشون دیگه، یه موقع مثلا پرده میره کنار میبینن همه عالم مثلا داره یا غنی یا مغنی میگه، یه موقع پرده میره کنار همه عالم نه سبحان الله میگه، یه موقع پرده میره کنار میبینن همه عالم داره لا اله الا الله میگه. یعنی چی؟ یعنی حقیقت یا غنی یا مغنی یا سبحان الله یا الحمدلله یا لا اله الا الله تو همه موجودات هست. بستگی داره ما این حقیقت رو در موجودات چیکار کنیم، چه مقداری لمسش بکنیم. از همین بابستش که کسانی که از دنیا رفتن و بهشون گفتن چی؟ گفتن اهل لا اله الا الله. و مستحب انسان وقتی میره قبرستان به اونها خطاب بکنه که چی؟ السلام علی اهل لا اله الا الله. چون اهل لا اله الا الله، چون اینا کسایی هستن که وقتی از این دنیا رفتن اون دنیا به حقیقت لا اله الا الله اعتراف کردن. تو این دنیاست که آدم برای خودش سر و صدای داره و خلاصه ادعا میکنه، اونجا که میره تسلیم میشه دیگه، یعنی اعتراف میکنه که همه چیز مال خدا بود، ما هیچی برای خودمون چه نداشتیم. اونجا میشن اهل لا اله الا الله. بعد بهشون میگیم ای اهل لا اله الا الله، سلام بر شما از اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. حقیقت توحید رو شما اونجا لمس کردین یا لمس چه نکردین؟ آخرش هم با فرمودن مرحوم فیض تمامش میکنن که مرحوم فیض فرموده سکینه دل و جان لا اله الا الله، نتیجه دو جهان لا اله الا الله. اونی که موجب آرامش است توحیده، اونی که محصول دو جهان است است توحیده. ز شوق دوست به بانگ بلند میگوید همه زمین و زمان لا اله الا الله، تو گوش باش کتابش نویزه هر ذره چون آفتاب ایان لا اله الا الله. به گلستان گذری کن به برگ گل بنگر، به رنگ و بوی بخوان لا اله الا الله، به بر و بحر گذر کن به خشک و تر بنگر، شنو ز این و ز آن لا اله الا الله، بکن تو پنبه غفلت ز گوش و پس بشنو ز نطق خرد و کلام لا اله الا الله، سحر ز هاتف غیبم ندا به گوش آمد که ایها الثقلان لا اله الا الله، به گفتن دل و جان قید اختصار مکن بگو به نطق و زبان لا اله الا الله. ببخشید تو رانش الله صلی الله علیه و آله.